سلام، اینجا رادیو آزادی است. به این مجله خبری خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. در ادامه این مجله خبری مرا همراهی کنید و از این تحولات آگاه شوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 10% تعرفه بر افغانستان وضع کرد. از واکنش ها در افغانستان به شما خواهیم گفت. خواست شنبه های ارغوانی از جامعه جهانی، از زنان و دختران افغان حمایت کنید.
اما ما باور داریم که مرگ تدریجی زنان افغانستان را می توان متوقف کرد. ما می توانیم با همبستگی جهانی با صدای بلند در کنار زنان افغانستان بیستیم.
و شماری از افغان های مهاجر در پاکستان اموال خود را به نیم قیمت می فروشند.
مال 1,00,000 را با 40 تا 50 هزار کلدار طلب می کنند. کسی چیزی را نمی خرد. می گویند اگر می دهید خوب، اگر نمی دهید بعد از این که بروید همینجا باقی می ماند.
شنونده رادیو آزادی هستید. با سلام دوباره، من امید مرزبان میزبان شما در این مجله خبری هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعرفه های مالی جدید بالای تقریبا همه کشورهای جهان را وضع کرد و افغانستان هم از این امر مستثنا نیست. ترامپ روز چهارشنبه در قصر سفید گفت که این تعرفه ها اقتصاد آمریکا را متحول خواهد کرد و سبب داد و ستد های تجارتی منصفانه میان آمریکا و دیگر کشورهای جهان خواهد شد. واکنش ها در افغانستان چیست؟ در این گزارش میشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در کنار بسیاری از کشورهای جهان تعرفه 10% بر کالاهای وارداتی افغانستان به آن کشور نیز وضع کرده است. آقای ترامپ پس از نزدیک به 2 ماه تحقیق درباره تمام کشورهایی که رابطه تجاری با ایالات متحده دارند، 2 اپریل تای فرمان اجرایی تحت عنوان تجارت متقابل و تعرفه ها این تعرفه ها را اعلام کرد. و هدف از وضع این تعرفه ها را دفاع از کارگران آمریکایی خوانده است. وضع تعرفه های جدید تلاش برای تقویت تولیدات آمریکایی و مجازات کشورهای خوانده می شود که با گفته آقای ترامپ سالها است که پالیسی های غیرعادلانه تجارتی را بر ایالات متحده تحمیل کردند. این تصمیم آقای ترامپ اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و شمار از تاجران افغان در داخل افغانستان را نگران ساخته است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضع این تعرفه ها از سوی آمریکا بالای افغانستان به اساس قانون جی اس پی یا کشورهای در حال توسعه غیر قانونی است.
بر اساس قانون جی اس پی وضع تعرفه بر کشورهای در حال توسعه وجود ندارد و این قانون را هم آمریکا، هم اروپا و هم افغانستان امضا کرده است. اکثر صنایع دستی، آثار عتیقه، میوه خشک و یک تعداد قالین های ما به آمریکا صادر می شود. این کار تجارت ما را در این بخش به مشکل روبرو خواهد کرد. بنابراین این یک اقدام یک جانبه و غیر قانونی از سوی آمریکا است.
بر اساس جدول تعرفه های حکومت ایالات متحده آمریکا، تعرفه گمرکی این کشور بر صادرات افغانستان 49% است. بر اساس معلومات دفتر نماینده ویژه تجارت آمریکا، حجم مجموعی تجارت میان افغانستان و ایالات متحده در سال 2024 تقریبا 34 میلیون دلار تخمین زده شده است. اما بر اساس آمار این دفتر، ارزش مجموعی واردات افغانستان به آمریکا در سال 2024 میلادی 22.6 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال 2023 میلادی 13.2% 2.6 میلیون دلار افزایش را نشان می‌دهد. این تصمیم آمریکا شمار از تاجران افغان را که کالاهایشان به این کشور صادر می‌شوند را نیز نگران کرده است. عبدالاحد صادقی تاجر میوه خشک در مورد به رادیو آزادی گفت:
این کار برای ما تاجران مشکلات زیادی را به بار می آورد و از این تعرفه ها بسیار اثرات بدی خواهد داشت. خواهش ما از آمریکا و جهان این است که حداقل در این زمینه با مردم و تاجران افغانستان همکاری کنند. چه نوع سیاست هایی که دولت ها بین هم دارند موضوع جداگانه است. بنابراین ما از آمریکا و تمام جهان می خواهیم که تعرفه ها را برای ما کاهش بدهند.
معصومه کوهستانی تاجر دیگر افغان که محصولات زراعتی و صنایع دستی را به آمریکا صادر می کند نیز گفت:
تاجران افغانستان بر از اینا خب بسیار مزن است. 10% بسیار پول گذافی است که اینا تعرفه وضع کردن بر تاجران افغانستان. در این شرایط فعلی خواست ما از آقای دونالد ترامپ است که افغانستان در این شرایطی که بسیار بحرانی است شرایط اقتصادی که مردم اقتصاد زیر سفت قرار داره. اینا باید کمک و همکاری بکنن.
بر اساس آمار دفتر نماینده ویژه تجارت آمریکا، صادرات آمریکا به افغانستان در سال 2024 میلادی با 11.4 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با سال 2023 میلادی 76.9 درصد یعنی 38.2 میلیون دلار کاهش را نشان می‌دهد. با اساس فرمان اجرایی قصر سفید در مورد تعرفه‌هایی که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 13 فوریه سال 2025 صادر شد، او یک فرمان را تحت عنوان تجارت متقابل و تعرفه‌ها امضا کرد که به اداره خود اجازه می‌دهد تا روابط تجارتی بین ایالات متحده و سایر کشورها را بررسی کند و بر اساس معلومات آن تعرفه‌ها را بر آنها وضع کند. آمریکا در حال تعرفه 10 درصدی را بر افغانستان وضع کرده که تجارت و اقتصاد این کشور با حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان از قبل با بحران روبرو بوده است. به اساس معلومات اداره ملی احصائیه و معلومات تحت حاکمیت طالبان در افغانستان، صادرات افغانستان در ماه جدی سال 1433 در مقایسه با ماه قوس همین سال 28 میلیون دلار کاهش داشته است. به اساس معلومات این اداره، افغانستان در ماه قوس 190.2 میلیون دلار صادرات داشته است، اما این رقم در ماه جدی به 28 میلیون دلار کاهش یافته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، حجم صادرات افغانستان در سال 2024 میلادی 1.8 میلیارد دلار بوده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پیش از این اعلام کرده بود که بیشترین صادرات افغانستان با پاکستان، هند، ایران و چین صورت می‌گیرد.
جرمنی و فرانسه نیرومندترین کشورها از نگاه اقتصادی در اتحادیه اروپا به افزایش تعرفه‌ها بر تولیداتشان از سوی ایالات متحده واکنش نشان داده و هشدار دادند که اقدام متقابل خواهند کرد. اولاف شولت صدر اعظم جرمنی امروز پنجشنبه 14 حمل گفت اروپا آماده است که پاسخ جدی، قوی و مناسب بدهد. هرچند او افزود که برای مذاکره در این مورد با ایالات متحده آماده است.
ضروری است که اتحادیه اروپا با اتحاد واکنش نشان دهد و واضح سازد که چی واکنش نشان داده می تواند. اتحادیه اروپا بزرگترین بازار واحد در جهان است و به همین دلیل ما این فرصت را داریم تا با اتحاد و اراده قوی پاسخ دهیم و نشان دهیم که ابزار برای اقدام متقابل در اختیار داریم.
سوفیا پریماس سخنگوی دولت فرانسه نیز امروز گفت که این کشور با حمله بر خدمات آنلاین به تعرفه های تازه وضع شده از سوی ایالات متحده پاسخ خواهد داد. خانم پریماس اما افزود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره جزئیات این اقدام هنوز بحث میکنند. اورسولا فون در لین رئیس اتحادیه اروپا نیز امروز گفت که وضع تعرفه های بیشتر ایالات متحده آمریکا ضربه بزرگ به اقتصاد جهان خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه تعرفه های مالی جدید بالای تقریبا همه کشورهای جهان وضع کرد. بالای اموال وارداتی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آمریکا 20% تعرفه بیشتر وضع می شود. رئیس جمهور ترامپ در قصر سفید گفت که این تعرفه ها اقتصاد آمریکا را متحول خواهند ساخت و سبب داد و ستد های تجارتی منصفانه بین آمریکا و دیگر کشورهای جهان خواهد شد.
امروز روز آزادی است که خیلی منتظرش بودیم. 2 اپریل 2025 برای همیشه به عنوان روز به یادها خواهد ماند که صنعت آمریکا جان دوباره خواهد گرفت. روزی که سرنوشت آمریکا دوباره به دست ما خواهد افتاد و روزی که ثروتمند ساختن دوباره آمریکا را در آن آغاز کردیم.
اعلام تعرفه های جدید از سوی اداره رئیس جمهور ترامپ بالای بازار سهام در سراسر جهان تأثیر گذاشت. ارزش دلار آمریکایی نیز روز پنجشنبه 14 حمل در برابر یورو نزدیک به 2% کاهش یافت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن خبرهای بیشتر به صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی سر بزنین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. در این مجله خبری من امید مرزبان میزبان شما هستم. در بخش تکنیک همکارم بهروز دلیری مرا همراهی میکند. شنبه های ارغوانی جنبش مدافع حقوق زنان افغانستان از جامعه جهانی خواست تا به حمایت از زنان و دختران افغان ادامه دهد. این نهاد در فراخوان در صفحه اکس تویتر سابق خود گفته است که دختران و زنان افغان به این حمایت نیاز دارند و این صدای همبستگی پرتو امید در تاریکی است. شماری از فعالان حقوق زنان نیز حمایت بین‌المللی از دختران و زنان افغان را ضروری و مهم می‌دانند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در ادامه حمایت از زنان و دختران افغان، شنبه های ارغوانی جنبش مدافع حقوق زنان افغان بار دیگر از جامعه جهانی خواسته است تا در کنار آنان بیستد. این جنبش به تاریخ 2 اپریل در فراخوان در صفحه اکس خود گفته که زنان افغانستان به حمایت نیاز دارند و صدای همبستگی جامعه جهانی می تواند چراغ و امید در تاریکی برای آنها باشد. در بخشی از این فراخوان که از طرف نیکبخت صفدری، یکی از اعضای این نهاد، در ویدیوی بخوانش گرفته شده آمده است.
اما ما باور داریم که مرگ تدریجی زنان افغانستان را می توان متوقف کرد. ما می توانیم با همبستگی جهانی با صدای بلند در کنار زنان افغانستان بیستیم. زیرا این فقط یک وظیفه نیست، بلکه یک مسئولیت انسانی است.
در این فراخوان به محدودیت‌های مختلف اعمال شده بر میلیون‌ها زن و دختر در افغانستان تحت سلطه طالبان، از جمله در زمینه آموزش و کار اشاره شده و آمده است که آنها نزدیک به 4 سال است در زیر سایه ترس، فشار و ناامیدی به سر می‌برند. در ادامه آمده که این وضعیت وخیم نه تنها آزادی و حقوق آنان را تضعیف کرده، بلکه سطح بیماری روانی، افسردگی و ناامیدی را به ویژه در میان دختران و زنان جوان افزایش داده است. در این حال شماری از فعالان حقوق زنان نیز حمایت بین المللی از دختران و زنان افغان را ضروری و مهم می دانند. مریم بارک، فعال حقوق زنان، بر رادیو آزادی گفت:
حمایت جامعه بین الملل از حقوق زنان افغانستان بسیار مهم است، زیرا اگر از حقوق زنان افغان دفاع نشود و صدا بلند نشود، شاید ظلمی که طالبان در قبال حقوق زنان انجام میدهد ادامه بدهند و شاید هیچگاه زنان افغانستان حقوق اساسیشان را نداشته باشند.
قابل یادآوری است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، محدودیت‌های متعددی از جمله آموزش و کار را بالای دختران و زنان افغان وضع کرده است. این اقدامات آنها با انتقادات گسترده بین‌المللی روبرو شده، اما باز هم تصمیمات خود را تغییر ندادند. در 25 مارچ سال روان، سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، نسبت به عواقب ویرانگر نقض حقوق دختران و زنان در زمینه آموزش هشدار داده و افزوده که این امر بر نسل‌های آینده افغانستان تأثیر خواهد گذاشت. او در بیانیه در شبکه اکس خود از حکومت طالبان خواست تا حق اساسی دختران افغان برای آموزش باید بدون کدام تأخیر برایشان دوباره داده شود، اما حکومت طالبان بارها ادعا کرده که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کرده است، ادعایی که برای زنان افغانستان و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
گزارش سنا کاکر را شنیدید. شنبه های ارغوانی جنبش مدافع حقوق زنان افغانستان از جمله از جامعه جهانی خواسته تا به حمایت از زنان و دختران افغان ادامه دهد. همین حالا مریم آروین، عضو این جنبش و از فعالان حقوق زن در افغانستان، روی خط مستقیم تلفن با ما هست. سلام و خوش آمدین بانو آروین. در عقب این فراخوان شما چه نهفته است؟ آیا به این معنا است که اخیراً توجه جامعه جهانی به زنان افغان کاهش یافته؟
درود مهر به شما و همه شنوندگان خوب شما. تمنا دارم که وقت شما بخیر بگذره. در مورد مبحثی که بیان کردین کاملا طبیعی است و مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان، بیشتر میتونن به جنبندی برسن که حتی همو حمایت های بسیار زیاد حداقلی هم که در بیشتر از 3 سال گذشته یا حداقل قبل از یک سری از تحولات اخیری که اتفاق بیفته وجود داشت، امروز متاسفانه وجود نداره و ما نگران این هستیم که مبادا سرنوشت زنان افغانستان که این گونه به گروگان گرفته شده و هر روز ظلم و استبداد علیه زنان افغانستان که در حقیقت همان آپارتاید جنسیتی و جنایت جدی علیه بشریت علیه زنان افغانستان است، با گذشت هر روز عادی سازی مخصوصا از سوی جامعه جهانی شود. بنان با در نظر داشت این واقعیت، بسیار نیاز است که یک تغییر بنیادی در زندگی زنان و دختران افغانستان رونما شود و این به تعهد بسیار زیاد صادقانه و عمل کرده بسیار زیاد صادقانه و عملی جامعه جهانی نیاز دارد. جامعه جهانی در بیشتر از 3 سال گذشته آن طوری که نیاز بوده عمل نکرده و این خودش باعث شده که ما آسیب‌های مهلک و کشنده بیشتر را در باب وضعیت زنان و دختران افغانستان شاهد باشیم که ناامید کننده است.
سلامت باشین بانو آروین، از چنین درخواست هایی که شما کردین در گذشته هم نهادهای متفاوت، سازمانهای جداگانه تقاضاهای شبیه داشتن، در کل کارهای شما چقدر با سازمانهای دیگر در این قسمت متفاوت از فعالیتهای متفاوتی که شما کردین و میکنین چی هست تا نظر جامعه جهانی، مدافعان حقوق بشر را در سطح بلند تصمیم گیری ها تغییر بتین در رابطه با افغانستان و توجهشان جلب بکنین؟
ابتدا نیاز است که حرمتگذاری بکنیم و تشکری بکنیم از همه عزیزان که فرق نمی کنه در چه جغرافیای زندگی می کنند، تحت چه ساختار برای زنان افغانستان، برای حقوق بشر در هر کجای جهان که هستن زحمت می کشن، و به ویژه برای زنان افغانستان و حقوق بشر و ارزش های حقوق بشر در افغانستان، این واقعا قابل تقدیر است. و ما بارها تاکید کردیم و گفتیم که آنچنان که نیاز بود ما به شکل چشمگیر در بیشتر 3 سال گذشته فعالیت میکردیم نتانستیم، و بدون شک شما در جریان محدودیت ها و سرکوب های بسیار شدید از سوی طالب ها در باب حرکت های اعتراضی و فعالیت هایی که برای زنان افغانستان صورت میگیره هستین. اما به هر حالش بدون شک در بیشتر از 3 سال گذشته بله بارهای درخواست ها صورت گرفتم، و یک بخش بزرگ از تاکیدات روی همین بوده که نقش جامعه جهانی بسیار مهم است در تغییر وضعیت زنان افغانستان، مخصوصا که این نقش بیشتر تاکید روی یک سری از عملکردهایی داشته باشه که او بتانه به شکل عملی در زندگی زنان افغانستان تغییر ایجاد بکنه و در برابر این وضعیت بیسته. و اما در فراخوان اخیری که ما دادیم تاکید بر همبستگی جهانی در میان بویژه زنان برای زنان افغانستان، برای نجات زنان افغانستان کردیم. همان طوری که ما بیان کردیم بسیار مهم نیست که این زنها در چارچوب چه ساختارهای کار میکنن، مهمی است که برای زنان، برای حقوق بشر کار میکنن و یک همبستگی برای تغییر ضرورت است. و در قسمتی که چه تفاوت های این فعالیت ها داره، خب بدون شک می دانیم که کار کردن در داخل افغانستان و در تحت میل تفنگ طالب بسیار دشوار است. زنانی که در جنبش شنبه های قوانی تلاش می کنن که مسئولیت انسانی و شهروندی خودشان را ادا بکنن، اکثریت اونا به شمول رهبری جنبش شنبه های قوانی در داخل افغانستان است، و ما تلاش می کنیم با همون امکانات بسیار زیاد، حداقل بسیار زیاد اندکی هم که داریم، صدای خود بلند بکنیم، متواتر بلند بسازیم و خاموش نباشیم و بیشتر کوشش کنیم که از داخل افغانستان یک تغییر و تو دینامیک شکل بگیره، مخصوصا در میان زنان افغانستان، برای زنان افغانستان. و اما نکته اخیری که میخوایم تأکید بکنم این است که بسیار زیاد نیاز است که از داخل افغانستان هم ما بتانیم به عنوان شهروندان افغانستان احساس مسئولیت بکنیم. یعنی هر
بانو آروین با مذرد که حرفتان قطع میکنم، وقت برنامه خیلی اندک است. در داخل افغانستان البته ما میفهمیم که مدت زیاده هست که جنبش های روی خیابانی یا حرکت ها و تظاهرات نشده، در موارد هم در داخل خانه ها بعضی برنامه ها برگزار کردن و از طریق رسانه های اجتماعی پخش کردن ویدیوهای و عکس هایش. فراتر از این، به طور مستقیم شما تانستین با نماینده های از جامعه جهانی دیدار داشته باشین، صحبت داشته باشین، نظرات و صحبتتان مستقیم برشان برسانین، مثل ملل متحد، مثل امثالش؟
می خواستم به همین نکته وصل شوم که درست است که ممکن یک تعداد از اعتراضاتی که صورت میگیره در رسانه ها نشر شود، یک تعدادش نشر نشود، ولی به این مفهوم نیست که اعتراض صورت نمیگیره. ما میخوایم به شما اطمینان بدم که به طور میانگین ما در هر هفته 2-3 اعتراض را حتما شاهد هستیم، چه در مکانهای وسط، چه به شکل انفرادی، چه در انواع مختلفش. در قسمت صحبت بدون شک صحبت ها کاملا متواتر بوده، ما بارهای بارها از همین آدرس جنبش شنبه های ارقوانی تلاش کردیم که فضای ایجاد شد و نقد هم کردیم که چرا برای زنانی که در داخل افغانستان از بیشتر فرصت داده نمیشه، چون اینا در میان فاجعه هستن، در میان آتش هستن، بنان از اینا بشنوین که چی نیازه، چی باید انجام شود و چطور میشه که یک شبکه مستقیم شکل بگیره که حمایت ها مستقیم از زنان داخل افغانستان برای ایجاد یک جهش جهت تغییر این وضعیت شکل بگیره. و این نقد ما داشتیم همیشه، ولی متاسفانه که نقد خیلی شنیده نشده، بیشتر استیج به کسایی داده شده که شاید اولین کسایی بودن که افغانستان را ترک کردن و بیشتر وضعیت زن افغانستان را، وضعیت زنها و دخترای افغانستان و حقوق بشر از رسانه ها، از میدیا، از گزارشات و از صفحات اجتماعی بیشتر تعقیب میکنه.
سلامت باشه.
خاطر نیاز است که به اینا فرصت داده شود. حال فردش مهم نیست که کی، ولی مهم است که اینا متر یک تمرکز شکل بگیره که کم مهم است.
تشکر بانو مریم آروین، عضو جنبش شنبه های ارغوانی، از فعالان حقوق زن که با ما صحبت میکردین. در کنار محدودیت های آموزشی و کاری برای زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، خبرنگاران زن هم با محدودیت های زیادی در این کشور روبروان. بیشترین خبرنگاران پس از بازگشت طالبان به قدرت وظایفشان را از دست دادند و یا هم با محدودیت های سختگیرانه شدید در رسانه ها کار میکنند. در تازه ترین مورد طالبان پخش صدای زنان را در ولایت قندهار در رسانه ها منع کردند، اما برخی از خبرنگاران زن که در بیرون از افغانستان به سر میبرند تلاش میکنند تا فعالیت های رسانه ایشان را متوقف نکنند. اسما کاکر یکی از آنهاست که در هند زندگی میکنه. فرشته نگاه با خانم کاکر صحبت کرده.
ما در سال 2019 در 2 اپریل به هند مهاجر شدم و بعد از 2 ماه در تلاش ازی شدم که برای خود کار پیدا کنم و چون ما می دانستم در باره آل اندیا رادیو و ما از طفولیت می شنیدم ای رادیو را و فکر ازی شدم که آل اندیا رادیو را پیدا کنم دفترش. از طریق انترنت سرچ کردم و بالاخره آل اندیا رادیو را یافتم. وقتی که رفتم و در بخش پشتو و دریش خوشبختانه ما کار پیدا کردم و با کار آغاز کردم. در پلوی ازی از 2.5 ماه به این طرف و یک رسانه را در تبعید ما و همکارای بگی ما ایجاد کردیم به نام توازن و قسمی که از نامش پیداست ما واقعا توازن را در این مراحت میکنیم و این توازن وبسایت ما به 3 زبان است، پشتو، فارسی و به زبان انگلیسی. به فیسبوک هم میقسم و پس به خدا را در اثر زحمات همکارای عزیز ما که همه ما به شکل ولنتیر کار میکنیم، یعنی هیچ امتیاز مادی نداریم، صرف به خاطر آزادی بیان و این که در افغانستان آزادی بیان به کلی ختم است، گفته میتونیم که صفر از آزادی بیان. به همین خاطر ما تقریبا 30 جورنالیست دور هم جمع شدیم و به این نتیجه رسیدیم که یک ضرورت است برای رسانه اینترنتی یا توازن که فضل خدا ما شنونده های خودم داریم، بیننده های خودم داریم.
میتونم بپرسم که در این میان در کنار خودت چقدر خانمای دیگر افغان فعالیت میکنن؟
تقریبا ما 10-15 خانم هستیم که از هر نقطه دنیا، از پاکستان، از افغانستان، از دیگر قسمت ها، از امریکا ما همکاران داریم که همراه ما یک جای کار میکنن.
با در نظر داشت محدودیت های رسانه ای در افغانستان، شما چی فکر میکنین که ایجاد رسانه ها در تبعید چقدر میتونه کمک کنه مردم، چقدر میتونه کمک کنه شهروندای افغانستان به خاطر از اینکه دسترسی پیدا کنن به اخبار موثق؟
در افغانستان واقعا که چون حالا همه خبرها خود سانسوری زیاد شده و حکومت طالبان اجازه نمیده که کسرک یا ژورنالیستایی که در اونجا قرار دارن که همون صدای خود واقعی خود بکشه و ما در اونجا همکارایی داریم که بدون در گرفتن نامشان اون حقایق را که وام میگیرن و چون خودشان نمیتونن ایده اظهار کرده یا گفتن نمیتونن نظر به محدودیت هایی که طالبان بر از ما بالای از ما وضع کرده، این خبرها را بر تا ما میرسانه و ما صدای اونا میشیم و ما ایده صدای مردم خود، صدای به خصوص صدای دختران و زنان را که بخش عمده کار ما که تقریبا 80% ما کار ما سر حقوق بشری و اون را ما انعکاس میدیم.
به نظر شما به خاطر رشد یک جامعه، به خاطر رشد یک کشور چقدر مهم است که رسانه ها فعالیت آزادانه داشته باشند؟
رسانه ها اگه بگوییم که تهداب پیشرفت یک کشور است هم غلط نگفتیم، بخاطر که اونا همه مردم از حقایق آگاه می سازه و در پیشرفت کشور رول داره، مگر متاسفانه که در افغانستان برعکس شده، چون رسانه ها صدای خود بلند کرده نمیتونه و اونا چیزی نکاس میده که حکومت از پیش از اونا میخواه. اگر رسانه واقعا یک رسانه باشه، تمام مسئولیت های خود به صورت درست ارائه کنه و اصول بی‌طرفی را که اصل اساسی ژورنالیسم است مراعات کنه، در صورت باعث پیشرفت جامعه شدن میتونه.
وقتی که خودت میتونی که در آل ایندیا رادیو کار کنی و یا در رسانه دیگه فعالیت داشته باشی و در افغانستان برعکس محدودیت ها بیشتر بالای خبرنگاران زن وضع شده، ای برای خودت چی احساس را به میان میاره؟ چی احساس به خودت ایجاد میکنه؟
ما فکر میکنم که ما خودم در اونو مقسم یک حالت قرار دارم و یک احساس خفقان برم دست میده. واقعا من بسیار متاسف میشم که گلوی جورنالستای ما، بخصوص گلوی جورنالستای دختر یا به حساب فیمیل ما گرفته میشه. اونا را اجازه از این نمیده که اونا صدای خدا بکشند و برای من راستی بسیار متاثر کننده است. آنقدر متاثر کننده است که اصلا من نمیتونم بگویم که چقدر من جگرم خون میشه و به همین خاطر من اراده قوی تر میشه تا که صدای از اونا شوم، تا که ناگفته های از اونا را خودم بیان کنم.
بیشتر از خبر،
شماره از مهاجران افغان به ویژه دارندگان کارت های شهروندی ACC در پاکستان میگن که با آغاز روند اخراج شدن از این کشور مجبور شدن دارایی های خود را لیلام کرده و به نصف قیمت بفروشند. بیشتر در این گزارش.
رحمت الله نام دارد و یکی از دارندگان کارت شهروندی افغان ACC در اسلام آباد پایتخت پاکستان است. او میگوید که با تجدید روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد و دارندگان کارت شهروندی افغان ACC از این کشور ناگزیر شدند تا وسایل خانه، اموال، کاروبار و تجارت خود را به لیلام بگذارند. رحمت الله که بیش از 40 سال در پاکستان زندگی میکند و اما حالا با خطر اخراج روبرو است، به رادیو آزادی میگوید:
مال 1,00,000 را با 40 تا 50 هزار کلدار طلب می کنند. کسی چیزی را نمی خرد. می گویند اگر می دهید خوب، اگر نمی دهید بعد از این که بروید همینجا باقی می ماند. من خودم از مجبوریت یک گاو را که 1,20,000 کلدار خریده بودم با 65,000 فروختم. از این که باقی بماند حداقل کرایه موتر ما می شود. ما را تایید قربان وقت بدهد که ما وسایل خانه و مواشی خود را به قیمت درست بفروشیم.
شماری از این افغان‌ها در چند دهه گذشته تجارت‌های کوچک و بزرگ را نیز در پاکستان شروع کردند، اما حالا دکان‌هایشان مسدود است و اموالشان را هم کسی به نرخ مناسب نمی‌خرد. عبدالله که در اسلام آباد تجارت مبل و فرنیچر را می‌کند، می‌گوید سراسر در نقصان است و چاره دیگری هم ندارد.
با نقصان روبرو هستیم. کاروبار و تجارت ما متوقف است. به دکان رفته نمی‌توانیم. 1.5 کرور سرمایه ما در بخش فرنیچر مسدود مانده است. حالا کسی بسیلک هم نمی خرد. پیش کسی پول هم نیست و اگر به قرض بفروشیم می گویند 2 ماه یا 3 ماه بعد برای تان می دهیم و اینجا برای ما وقت نیست. از طرف دیگر پول مردم نزد ما است و از ما نزد مردم است.
آنها می گویند که اگر به افغانستان اخراج شوند پول برای شروع کاروبار دوباره را ندارند. و اساس تخمین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR 1.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کند که از این تعداد حدود 800 هزار دارندگان کارت شهروندی افغان ACC هستند. اخیراً شمار از مهاجرین افغان با وجود داشتن ویزای قانونی بازداشت، اخراج و مجبور به ترک خانه ها و کسب و کارشان در این کشور شدند. حکومت پاکستان در جنوری امسال اعلام کرد که این مهاجرین باید تا 31 مارچ این کشور را ترک کنند و اگر نه در اوایل اپریل در مقابلشان از زور استفاده خواهد شد. پاکستان از اوایل اپریل روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده و ده ها مهاجر افغان را که در اسلام آباد و راولپندی بازداشت شده بودند از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان اخراج کردند. برخی از مسئولان امور مهاجرت تورخم به خبرنگاران پاکستانی گفتند که این مهاجرین شامل دارندگان کارت‌های مهاجرت ویژه به نام ACC و مهاجرین فاقد مدرک بودند. پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان بدون اسناد را از نوامبر سال 2023 آغاز کرده است. با گفته کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR تا کنون بیش از 520 هزار افغان از پاکستان اخراج شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز در کنار شما هستیم تا در سفری به گذشته تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان را بررسی کنیم. این برنامه اختصاصی دارد به تدریس درس اول تاریخ صنف 11. پس با ما همراه باشید تا درک عمیقی از ورود و گسترش اسلام در این سرزمین کهن به دست بیارید. درس اول موضوع در افغانستان و اسلام، اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام و ورود انتشار اسلام در افغانستان که شامل صفحات 38 کتاب درسی شما هست. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در این درس اهداف زیر را دنبال خواهید کرد: بررسی وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان در آستانه ظهور اسلام، همچنان درک دلایل پذیرش سری اسلام در افغانستان و آشنایی با تاثیرات اسلام بر جامعه افغانستان و بررسی وضعیت کشور در دوره اموی ها. موضوعاتی هست که به این جلسه با همدیگر یاد خواهیم گرفت. خب درس خود آغاز میکنیم. اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در این درس شما با شرایط افغانستان در آستانه ظهور اسلام و همچنان زمینه هایی که موجب تمایل مردم این سرزمین به دین اسلام شد آشنا میشیم و وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی ای دوره به شهر زیر هست. وضعیت سیاسی. خب در نیمه دوم قرن ششم میلادی، دوره یفتلی که زمان قدرت زیاد داشت و ضعف و افول دچار شد، یعنی در نیمه دوم قرن ششم میلادی بود که دولت یفتلی زمان که قدرت زیادی داشت چکار شد؟ به ضعف و سقوط دولت مواجه شد یا دچار شد و مداخلات، همچنان گفته میتونه که مداخلات قدرت های خارجی از جمله ساسانیان ایران و ترک های ماورنر به تدریج در شمال غرب، شمال و شمال شرق افغانستان افزایش یافتند. کشور به ملک الطائفی تقسیم شد و چندین حکومت محلی ایجاد گردید که از جمله از او حکومت های محلی میتونیم دودمان سوری نام بگیریم که در غور هسته، شیران در بامیان، رتبیلان در کابل، لاویک ها در غزنی و گردیز. این حکومت های محلی هستن. خب اوضاع اقتصادی و اجتماعی. خب گفته میتونه که رونق بیش از ظهور اسلام، درباره گفته میتونه که افغانستان بر سر راه تجارتی مشهور ابریشم قرار داشت و کاروان های تجاری از چین و هند به ایران، عراق، ترکیه، کشورهای غربی و روم شرقی از ایران چیکار میکردن؟ از این مسیر عبور میکردن. شرایط طبیعی مانند زمین‌های زراعتی حاصلخیز، آب فراوان، هوای مساعد و نیروهای انسانی فعال زمینه اقتصادی مساعد فراهم کرده بود. وضعیت نابسامانی در آستانه ظهور اسلام. به دلیل فقدان مرکزیت سیاسی و اداری، حملات و چپاول‌های مکرر باعث ناامنی و خرابی اقتصادی شده بود که اکثریت مردم به زراعت و مالداری و پیشه‌وری مشغول بودند، اما بخشی از درآمد خود به رهبانان و خادمان عبادتگاه‌ها پرداخت می‌کردند و زمین های بسیاری از دهقان ها به مرور زمان به دست زمینداران بزرگ افتاده بود که این وضعیت موجب نابرابری اقتصادی شدید شده بود. درباره دین گفته میتونیم؟ دین به عنوان عامل وحدت بخش جامعه در این دوره قدرت و جایگاه خود را از دست داده بود و موجب تفرقه شده بود. آیین زردشتی در مناطق غربی که تحت نفوذ سامانیان بود پیروان زیادی داشت و در مناطق مرکزی و شمالی آیین‌های بودایی و برهمنی رواج داشتند و آفتاب پرستی و همچنان بت پرستی نیز پیروانی داشتند. درباره همچنان گفتم میتونین که هر دین عبادتگاه‌ها و ادارات مخصوص خود را داشتند که در آنها تعداد زیاد رهبانان و خادمان مشغول به کار بودند. خب درباره زبان و فرهنگ میخوانیم. گفتم میتونین که زبان و فرهنگ کشور به دلیل وجود سلسله جبال مرتفع به دره‌ها و وادی‌های متعدد تقسیم شده بود و هر منطقه زبان و لهجه خود دارا بود. خب علوم گفتم میتونین که بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتند. پس بین کدام سالها؟ بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به چی دسترسی داشتند؟ به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتند. و همچنان اینا با علوم یونانی، ساسانی و فلسفه هندی هم آشنا شده بودند. از جمله مشکلات اجتماعی گفته میتونین که نظام طبقاتی که شامل رای، یعنی همون مردم رای و رعیت بود، مردم دچار مشکلات متعددی شده بودند و همچنان گفته میتونیم که اعتقاد به اصالت خون و نژاد تبعیض شدید ایجاد کرده بود. خانواده ها بنیاد مستحکمی نداشتند و زنان از حقوق انسانی محروم بودند. در چنین اوضاع بود که در چنین شرایط ناپایدار سیاسی بود که اجتماعی و اقتصادی بود که پیام اسلام به افغانستان رسید. یعنی در همین شرایط بود که پیام اسلام به افغانستان رسید و دین اسلام با تأکید بر یگانگی خداوند جل جلاله، برابری، عدالت، آزادی و برادری تحول عمیقی در جامعه ایجاد کرد و نخستین گروه های مبلغان یا تبلیغگران اسلام در زمان خلافت خلیفه دوم در سال 22 قمری به افغانستان وارد شدند و زمین ساز تغییرات بزرگی شدند. پس میریم درباره ورود و انتشار اسلام در افغانستان میخوانیم. گفتم میتونیم که ورود اسلام به افغانستان نقطه عطفی و یکی از مهمترین حوادث تاریخی کشور بود که این دین با ورود خود تحولات عمده در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وجود آورده بود و به افغانستان هویت جدیدی بخشیده بود. انتشار اسلام، آغاز فتوحات، ورود مسلمانان به مناطق شرقی شبه جزیره عربستان به رهبری مصنع پسر حارث در سال 12 هجری آغاز شد و شهر هیره در ساحل غربی رودخانه فرات اولین فتحی بود که کلید دسترسی به بین النهرین را با مسلمانان داده بود. فتح ایران ساسانی طی یک دهه، گفته میتونیم که یک دهه مسلمانان موفق به فتح کامل ایران شدند و جنگ نهاوند در سال 21 هجری شهری در جنوب همدان هسته که به فتح الفتور معروف هست، سپاه و دولت ساسانی به کلی شکست دادن که این پیروزی را ورود مجاهدان اسلام با خراسان باز کرد. ورود به افغانستان در سال 22 هجری حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دستور حرکت به سمت افغانستان صادر کردن که با تصرف تپس در جنوب شرقی ایران مسلمانان به هرات وارد میشن و احتکار میکنن، هرات فتح میکنن و در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هست که روند پیشروی برای مدت کند میشه، آهسته میشه، اما دوباره توسط عبدالله بن عامر اثر گرفته میشه و شهرهای مهم افغانستان از جمله هرات، فاریاب، تخارلبخ، جوزان و طالقان فتح میشن و عبدالرحمن بن سمره هست که مناطق جنوبی شامل سیستان، قندهار و غزنی فتح میکنه و به کابل حمله میکنه. مهاجرت اعراب همزمان گفته میتونیم با فتوحات قبایل عرب به مناطق از افغانستان که به شبه جزیره عرب شباهت داشت مهاجرت میکنن و ساکن میشن. خب درباره دلایل پیروزی مسلمانان میخوانیم. گفته میتونیم که یک از دلایل پیروزی مسلمانان چی بود؟ ایمان قوی اینا بود. یعنی ایمان به خدا، پیامبر و اسلام، قرآن و روز قیامت روحیه قوی و انگیزه بالا برای جهاد و شهادت ایجاد کرد. یک از دلایل دیگر چی بود؟ همین تقسیم غنایم جنگی اینا بود. یعنی 4/5 غنایم به مجاهدان اختصاص میافت، یعنی برای مجاهدان میدادن که نیازهایشان را تامین میکردن و انگیزه جنگیدن افزایش میداد. و همچنان همراهی مردم محلی. مردم افغانستان به دلیل نارضایتی از نظام اشرافی از عدالت و مساوات اسلام استقبال میکردن و نبود حکومت واحد و پراکندگی نیروهای محلی فرصت مناسبی برای پیشروی مسلمانان ایجاد کرد، که همچنان گفته میتونه که نبود یک قماندانه مرکزی، نبود یک فرماندهی یا قماندانه مرکزی یا فرماندهی واحد در میان مردمان محلی دفاع آنها در برابر سپاه اسلام ضعیف ساخت و برتری تمدن اسلامی. مردم کامل در کل برنامه کامل زندگی در تعالیم اسلامی و نبود نظام اجتماعی قانع کننده در ادیان سابق مردم را به اسلام جذب کرد. خب به صورت یعنی نتیجه گفتم میتونه که این عوامل همراه با اراده قوی مسلمانان منجر به فتح مناطق مختلف افغانستان و پذیرش گسترش اسلام در سرزمین شد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم موضوعاتی که ما امروز خواندیم درباره افغانستان قبل از اسلام بود. گفته میتونیم که کشور درگیر بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی بود و حکومت های محلی متعدد به اختلافات دینی اتحاد مردم چکار کرد؟ دشوار کرد. و همین بود که ورود اسلام شد. اسلام به عنوان دینی عدالت خواهانه و همچنان متحد کننده وارد افغانستان میشه و تاثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و فرهنگی میگذاره. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 4 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه پاسخ سوالات بده. سوال اول، چرا مردم افغانستان به اسلام گرایش پیدا کردن؟ آفرین، به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. پاسخ سه چی میشه؟ به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. سوال دوم، چگونه جاده ابریشم به اقتصاد افغانستان کمک کرد؟ آفرین، جاده ابریشم یعنی در کل جاده گفته میتونین که افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. پس جاده ابریشم چکار کرد؟ افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. سوال سوم، علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها چی بود؟ علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها افزایش مالیات ها، بی‌عدالتی و همچنان تبعیض در برخوردار با مردم بود. یعنی در برخوردی که با مردم داشتن ای بود. و سوال چهارم، اولین فتوحات مسلمانان در افغانستان کدام مناطق را شامل می شود؟ دقیقا هرات، بلخ، تخار و سیستان. این مناطقی بود که شامل فتوحات مسلمانان می شدن. خب شاگردان عزیز، رسیدن قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی 3 سوال گنجانیده شده. میشه کتابچه و قلم بگیریم. سوالات می خوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، تحقیق کنید چگونه ادیان مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. چکار میکنیم؟ سرچ میکنه، تحقیق میکنه که چگونه ادیان یا دینهای مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. سوال دوم، مقاله درباره عدالت در اسلام و تاثیر آن بر جامعه افغانستان بنویسید. سوال سوم، دلایل قیام های مردمی علیه اموی ها را با جزئیات توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، این بود در کارخانگی شما. رسیدیم به قسمت درس بعدی. در درس بعدی درباره افغانستان در عصر اموی ها، انتقال قدرت از اموی ها به عباسی ها و همچنان افغانستان در عصر عباسی ها خواهیم خوان، که شامل صفحات 9-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امروز با هم نگاهی به آغاز و ورود اسلام به افغانستان انداختیم و تأثیرات عمیق آن را بررسی کردیم. امید هست که این درس توانسته باشد افق جدیدی از تاریخ کشور عزیزمان را برای شما روشن سازد. تا جلسه بعدی در پناه خداوند یکتا باشید. خداحافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. با اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه فصل اول، درس اول و موضوعی که از مضمون تاریخ صنف دوازدهم میخوانیم، اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه عبدالی، همچنان احمدشاه بابا و تحکیم دولت مرکزی و سقیات نظامی احمدشاه بابا مورد مطالعه قرار خواهیم داد که شامل صفحات 1-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین. گفته میتونین در این جلسه درباره درک وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از احمدشاه بابا میخوانیم و همچنان شناخت اصطلاحات احمدشاه بابا و نقش او در تحکیم دولت مرکزی، بررسی سوقیت نظامی احمدشاه بابا و تاثیر آن بر مرزهای افغانستان، موضوعاتی هست که در جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خوش آمدید عزیز، اولین مبحث خود آغاز میکنیم. گفته میتونیم درباره اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا. گفته میتونیم که در دوران قرن 16 میلادی چکار میشه افغانستان دچار تحولات عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میشه که تأثیراتی رو برای مدت‌ها باقی میمونه که این دوره شامل سقوط دولت مرکزی، تجاوز قدرت‌های همسایه و مقاومت‌های مردمی هسته. وضعیت سیاسی و تجزیه کشور. پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، افغانستان دولت مرکزی خود از دست میده. سه قدرت بزرگ منطقه‌ای که دولت صفوی هست در ایران، دولت شیبانی در ماورنه و دولت مغولی در هند، به خاک افغانستان تجاوز میکنن و کشور به میدان جنگ تبدیل میکنن. جنبش های مردمی و آزادی خواهانه. جنبش روشانیان به رهبری پیر روشان علیه ظلم مغول ها شکل میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر که ظلم که مغول ها انجام میدن و توسط فرزندان و مانند جلال الدین و عبدالقادر ادامه پیدا میکنه. اما در نهایت مغول ها چکار میکنن؟ اونا رو سرکوب میکنن. جنبش خوشحال خان خطک هسته که خود خوشحال خان خطک، شاعر و رهبر قبیله خطک، علیه مغول ها میجنگه و در نبرد های مهم آنها چکار میکنن؟ مغول ها رو شکست میده. و قیام میرویس نیکه هست که در سال 1709 میلادی میرویس خان هوتکی علیه ظلم صفویان قیام میکنه و در قندهار دولت مستقل تشکیل میده که پایه برای تلاش آینده در راه استقلال هست. در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی گفته میتونین که تجاوزات خارجی و فقدان حکومت مرکزی یا نبود حکومت مرکزی باعث نابودی نظام اجتماعی و اقتصادی میشه که زراعت، مالداری و تجارت اساس اقتصاد افغانستان می باشه و که آسیب می بینه و مراکز فرهنگی مثل مکتب هرات از بین میره. که دوران هرچند با مشکلات زیادی همراه بود، اما مبارزات مردمی زمین ساز اتحاد و شکل‌گیری دولت ملی در قرن 18 میلادی تحت رهبری احمدشاه عبدالی میشه. خب درباره احمدشاه بابا می خوانیم و تحکیم دولت مرکزی. خب گفته میتونین که احمدشاه بابا معروف به احمدشاه بابا هسته، یعنی در کل احمدشاه عبدالی معروف احمدشاه بابا هسته که یکی از شخصیت های برجسته تاریخ افغانستان و بنیانگذاری اساسگذار سلسله دورانی هسته که در قرن 18 میتونن با استفاده از شرایط اجتماعی سیاسی و اقتصادی همون زمان یک دولت مرکزی قوی در افغانستان ایجاد کنن. شرایط اجتماعی و سیاسی پیش از سلطنت احمدشاه بابا. گفتم میدونین که افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه در وضعیت دشوار قرار داشت، از جمله استیلا و تجزیه توسط قدرت‌های خارجی که نیروهای بیگانه بخشای از افغانستان تحت کنترل خود داشتند. نبود حکومت مرکزی، یعنی نبود یک وحدت سیاسی، باعث هرج و مرج شده بود. رکورد اقتصادی و اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیار نامساوانه بود و همچنان تحولات منطقه‌ای که ضعف دولت‌های همسایه و بی‌نظمی داخلی فرصت مناسبی برای تأسیس یک حکومت مرکزی فراهم کرده بود. تشکیل حکومت مرکزی بعد از کشته شدن نادرافشار، احمدشاه عبدالی به همراه دیگر نیروهای افغانی به قندهار برمیگرده و در اونجا یک جرگه از سران اقوام مختلف تشکیل میده تا رهبری مناسب برای اداره افغانستان انتخاب کنه. احمدشاه در جرگه کمتر سخن میگفت به دلیل حمایت صابرشاه کابولی، یک شخصیت مذهبی و بی‌طرف بود صابرشاه، و به عنوان پادشاه انتخاب شد احمدشاه بابا که این حمایت و رأی اکثریت سران قبایل به قدرت گیری احمدشاه بابا کمک کرد. احمدشاه بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی اقدامات زیر انجام داد، از جمله ایجاد وحدت ملی، تعیین سرحدات، مشارکت اقوام در امور دولتی، اصلاحات اداری و نظامی، توسعه شهری. در تمام این قسمت ها احمدشاه بابا اهداف داشت و تمام این کارها را انجام داد، که از جمله در ایجاد وحدت ملی گفته میتونیم که احمدشاه بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی او تلاش کرد اقوام مختلف در یک دولت متحد بسازه. در تعیین سرحدات از دریای آمو تا دریای سند به عنوان مرزهای طبیعی افغانستان تعریف کرد. مشارکت اقوام در امور دولتی با گنجانیدن رهبران قبایل در تصمیم گیری های سیاسی و نظامی توانست از نفاق داخلی جلوگیری کنه. و در قسمت اصلاحات اداری و نظامی، ای تشکیلات اداری و نظامی جدید بر پای ساختار پیشین ایجاد کرد و بر همه امور نظارت مستقیمی داشت. همچنان توسعه شهری شهرهای مانند قندهار و تاشقرقان در زمان او توسعه یافته بود. فعالیت‌های فرهنگی و علمی گفته میتونی که احمدشاه بابا با فرهنگ و علم علاقه داشت و برخی از فعالیت‌های مهم او در زمینه عبارت از تأسیس مدارس بزرگ در قندهار، هرات و پیشاور بود. همچنان نگارش و حمایت از تعلیف کتاب‌های مانند تاریخ احمدشاهی که گفته میتونی تأسیس نخستین موزه در قندهار به نام بیت الشرف بود. خب درباره سوقیات نظامی احمدشاه بابا گفته میتونیم که احمدشاه بابا بنیانگذار امپراتوری دورانی ای در شرایط دشوار سیاسی و نظامی به قدرت رسید و موفق شد با انجام یک سری لشکرکشی های گسترده مرزهای از دست رفته افغانستان بازیابی کنه و سرحدات طبیعی کشور تثبیت کنه. که لشکرکشی ها از جنبه های مختلف تاریخی سیاسی و نظامی حائز اهمیت هسته. خلاصه از همه مهمترین سفرها و اقدامات احمدشاه بابا به شهر زید هسته. سفر اول احمدشاه بابا گفته میتونیم که هدفی چی بود؟ بازیابی و مناطق از دست رفته در شرق، یعنی برای بازیابی مناطق که از دست اینا برفته بود در شرق، اینو میخواستن تامین کنن. و خود خان جهان خان ای چی بود؟ سپه سالار احمدشاه بابا ای به سمت شرق حرکت کرد و از مناطق غزنی، کابل، جلال آباد و پیشاور عبور کرد. ناصر خان والی کابل و پیشاور تصمیم به مقاومت گرفت، اما قوای ایماق و هزاره از جنگ با احمدشاه بابا امتناع ورزیدند. احمدشاه بابا با استقبال مردم در مسیل مواجه شد و والی پنجاب نتوانست در برابر قوای او مقاومت کنه و بالاخره فرار کرد. احمدشاه بابا پس از تحمل تحولات ناشی از آتش توپخانه هندی، پنجاب به میرمنو و ملتان به زاهد خان واگذار کرد و به قندهار بازگشت. خب درباره سفر دوم احمدشاه بابا میخوانیم. گفته میتونیم که هدف سفر دوم چی هست؟ تسخیر هرات و همچنان گسترش حاکمیت در مناطق شمالی افغانستان. احمدشاه بابا با درویش خان هزاره متحد میشه و هرات فتح میکنه. درویش خان هم به عنوان والی هرات منصوب میشه و شاولی خان صدر اعظم احمدشاه بابا برای الحاق مناطق شمالی چون مرو و بلخ و جزجان، خلم، بدخشان و تخارستان مامور میشه. سفر سوم، هدف سفر سوم چی هسته؟ سرکوب شورش در نیشابور و تامین امنیت خراسان. عباس قلیبیات حاکم نیشابور ای در برابر احمدشاه با شکست میخوره و پس از عفو او با عنوان والی نیشابور محسوب میشه. احمدشاه بابا به مشهد میره و شورشی که میر علم خزیمه در اون منطقه برام میندازه سرکوب میکنه. سفر چهارم، هدف سفر چهارم تثبیت حاکمیت در پنجاب و ملتان هسته که خود میرمنو والی پنجاب از پرداخت مالیات خودداری میکنه و جنگ در منطقه شادره رخ میده که منجر به شکست سپاه او میشه و میرمنو بعدن عذرخواهی میکنه، باز دوباره به عنوان والی پنجاب تعیین میشه. و سفر پنجم هدفی و سرپرستی دوباره مناطق شرقی پس از فوت میرمنو هسته که محمد امین پسر نابالغ میرمنو با عنوان والی منصوب میشه و امور تحت نظارت مادر او بیگم چکار میشه قرار میگیره و احمدشاه بابا با عالمگیر دوم که پادشاه دهلی هست متحد میشه و او در تخت نگه میداره و برای تحکیم اتحاد شاهزاده تیمور با باردارزاده عالمگیر دوم ازدواج میکنه. سفر ششم. در سفر ششم میتونیم بگیم هدف یا مقابله با شورش سیک ها متحدانه آنها در پنجاب هسته که این شورش ها سیک ها به رهبری آدین بی و اتحاد جت ها و راجپوت ها باعث میشه که احمد شاه بابا نیروهای خود برای جنگ جمع‌آوری کنه که افغان ها در جنگ ابتدای شکست میخورن، عقب نشینی میکنن و احمد شاه بابا پس از تثبیت اوضاع بلوچستان برای مقابله مجدد آماده میشه. سفر پنجم. سفر پنجم هدف یا بازگرداندن ثبات به هند شمالی و مقابله با مرهته ها است که احمد شاه بابا با 30,000 نیرو به پنجاب میرسه و موفق میشه در جنگ پانیپت مرهته ها و متحدان شکست بده که این نبرد یا این جنگ یکی از بزرگترین جنگ های دورانی بود که احمد شاه بابا با پیروزی قدرت مسلمانان هند به دست آورد. و پس از پیروزی احمد شاه بابا علی گوهر برای تخت سلطنت دهلی منصوب کرد. سفر هشتم. هدف یا سرکوب مجدد شورش سیک ها و باز پسگیری کشمیر هست. احمد شاه بابا با سپاه خود به پنجاب حرکت میکنه و نیروهای 70,000 نفری خود 70,000 نفری سیک ها شکست میده. کشمیر نیز تحت کنترل کامل افغان ها در میاره. و سفر نهم. سفر نهم هدف یا تثبیت قدرت در شمال و تامین امنیت مرزها هست. پس از سرکوب شورش های سیک ها و متحدان احمد شاه بابا شاولی خان دستور میده با بخارا چیکار کنه مذاکره کنه و مرز شمالی افغانستان تا رود آمو تثبیت میشه و خرقه مبارکه از فیض آباد به قندهار منتقل میشه. سفر دهم. در سفر ده شاگردای عزیز که آخرین سلاید ما و شما هسته گفته میتونین که هدفی تامین صلح و ثبات در خراسان هسته. احمد شاه بابا به مشهد سفر میکنه و میان نصرالله میرزا و نادر میرزا که بر سر قدرت اختلاف داشتن مداخله میکنه و پس از سرکوب شورش های محلی خراسان به شاهرخ افشار سپرده میشه. و گفته میتونیم در پایان زندگی احمد شاه بابا در سال 1773 میلادی به علت بیماری سرطان وفات میکنه. او میراثی از یک امپراتور متحد و قدرتمند بر جا میگذاره که شرق به سر هند، غرب به مشهد و شمال به رود آمو و جنوب به دریای عرب میرسی. مردم افغانستان او به دلیل خدماتش لقب بابار داده بودن. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروز ما و رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان پیش از احمد شاه بابا با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو بود. سقوط دولت مرکزی پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، تجزیه کشور و تجاوز قدرت‌های خارجی که این سرزمین‌ها در شرایط دشوار قرار داده بود. احمد شاه بابا با تشکیل دولت مرکزی، اصلاحات جامع و سوقیات نظامی موفق شد مرزهای کشور بازیابی و وحدت ملی تقویت بده. موضوعاتی بود که در این جلسه خوانده. رسیدین در قسمت کارخانگی. کارخانگی شما شاگرده عزیز دو سوال هست، میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، شرایط اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از سلطنت احمد شاه بابا رو بررسی و تحلیل کنید. سوال دوم، کدام یک از سفرهای نظامی احمد شاه بابا بیشترین تاثیر بر مرزهای افغانستان داشت؟ حتما این سوال رو پاسخ بده. درس بعدی، موضوعی که در جلسه بعدی خواهیم خوان، درباره جانشینان احمد شاه بابا، سلطنت اول شاه شجاع و همچنان تجدید رقابت ها به اختلافات، انتقال قدرت و مداخلات خواهد بود. موضوعاتی هست که در جلسه بعدی با همدیگر یاد خواهیم گرفت که شامل صفحات 17-32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردای عزیز، تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما. بدرود.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې
گاوه ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه لای